بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمتاً این مطلب را که برای موارد عدیده قابل استفاده است عرض بکنیم، چون بحث ما در این بود که قاعده علالیت آیا ید بر منافع رو دلالت دارد یا نه، و ما عرض کردیم در مقابل فرمایش مرحوم محقق نراقی که بین اعیان و منافع عرض کردیم فرقی نیست، همون طوری که قاعده علالیت نسبت به اعیان اماریت از ملکیت اعیان دارد، نسبت به منافع هم اماریت بر ملکیت منافع می کند. منتها عرض کردم یک نکته ای رو در اینجا باید توجه داشت و اون این است که اگر مالک عین و مالک منفعت دو شخص باشند مثل موجر و مستأجر، که موجر مالک عینه و منفعت به واسطه اجاره ملک برای مستأجره، در اینجایی که تعدد مالک برای عین و منفعت مطرحه، اینجا بلا اشکال باید بگیم دو استیلا تحقق دارد، دو ید تحقق داره، هم در رابطه با موجر کشف از ملکیت عین مستأجر می کند و هم در رابطه با موجر مستأجر کشف از ملکیت منفعت عین مستأجر می کند. روی هم رفته اونجایی که تعدد مالک مطرحه، تعدد استیلا و تعدد ید هم قابل تصور و مطرحه، اما اونجایی که عین هنوز به اجاره داده نشده، مالک عین که طبیعتاً مالک منفعتم هست و روی خاطر این ملکیت منفعت میتواند اجاره بدهد و منفعت عین مستأجر را تملیک به مستأجر بکنه، آیا این مالک عین که مالک منفعتم هست هنوز اجاره نداده، هنوز خانه به همه شؤونش در اختیار خودش هست، آیا این مالک این دارای دو یده و دارای دو استیلائه؟ ولو اینکه استیلائه دومی استیلائه بر منفعت و منفعت یک امری است که تابع عینه، لکن در عین حال مالک عین لهو استیلاءان و هر استیلایی مستقل اماریت مستقل داره و حکم مستقل دارد. استیلاء بر عینش کشف از ملکیت عین می کند، استیلاءش بر منفعت روی قاعده ید اماریت بر ملکیت منفعت دارد. آیا این طوره؟ خب این یک احتمال در بادی نظر و به حسب تصور ابتدایی که خلاصه این احتمال این است که ان لمالک العین والمنفعه الذی هو شخص واحد استیلاءین مستقلین فی ارض واحد و کل استیلاء یکشف عن ملکیت متعلق. استیلاء بر عین کشف از ملکیت عین می کند، استیلاء بر منفعت کشف از ملکیت منفعت می کند. این یک احتمال در بادی نظر و به حسب تصور ابتدایی. احتمال دوم این است که بگیم این آدمی که صاحب خانه است و هنوز خانه رو به کسی هم اجاره نداده و تمامی شؤون خانه در اختیار خودشه، بگیم این آدم دارای دو استیلاء هست، لکن استیلاء دوم در عرض استیلاء اول نیست، بلکه به تبع استیلاء اول و در طول استیلاء اوله، که این صاحب خانه اینطور نیست که از اول امر بنشینیم و بگیم لهو استیلاءان، استیلاء علی العین و استیلاء علی المنفعه. نه، این استیلاء بر عین داره و به تبع استیلاء بر عین تا زمانی که اجاره نداده استیلاء بر منفعت داره. اینم یک احتمال از احتمالات متصوره در این باب. احتمال سوم این است که بیاییم در اینجا به جای استیلاء عین عرضی یا طولی یک دونه استیلاء قائل بشویم و او استیلاء بر عین، منتها اینجا بگیم این خصوصیت رو داره که این استیلاء بر عین اماریت بر دو چیز دارد. استیلاء واحده متعلق به عینه، لکن این استیلاء بر عین حکایت می کند هم از ملکیت عین و هم از ملکیت منفعت، منتها در این حکایت دیگه عنوان طولی و اینها مطرح نیست. حکایت از دو شیء می کند، حکایت می کند انهو مالکون للعین والمنفعت جمیعا. اینم احتمال سوم از احتمالاتی که در اینجا متصوره. احتمال چهارم این است که باز یک درجه پایین تر از این بیاییم، بگیم این آدمی که استیلاء بر عین و منفعت داره، لهو استیلاء واحد، مثل همون فرض سوم، منتها این استیلاء واحد فقط کشف از ملکیت عین می کند. اون وقت ملکیت منفعت رو به تبع ملکیت عین ثابت بکنیم که اون دیگه اصلا به وادی استیلا ارتباطی ندارد. استیلا کشف از ملکیت عین می کند و بدون اینکه استیلایی وساطت پیدا بکند، ملکیت منفعت هم به تبع ملکیت عین تحقق پیدا می کند. اینم احتمال چهارم که عرض کردیم اینها احتمالات متصور است به حسب بادی نظر و تصور ابتدایی این احتمالات جریان پیدا می کند، لکن اگر مراجعه به عقلا بکنیم و بناء عقلا رو در این باب ملاحظه بکنیم و علاوه اون حرفی رو که در جواب محقق نراقی عرض کردیم که خود منافع هم قابل این معنا هست که استیلا به او تعلق بگیره و شاهدش هم اونجاییست که مستأجر و موجری در کار باشن که ما نمیتوانیم حکم بکنیم به این که مستأجر استیلا نداره و نمیتوانیم محدوده استیلاش رو از دائره ملکیت منافع بالاتر ببریم. با توجه به این حرف و بناء عقلا باید در این فرضی که مورد بحث ماست به عنوان مقدمه بر بعضی از مسائل، اونجایی که مالک عین و مالک منفعت شخص واحده، اگر ما بخوایم بگیم که دوتا استیلاء فی ارض واحد و فی ردیف واحد، اینطور نیست مسئله به حسب نظر عقلا.
و اگر بخواهیم بگیم استیلاء بر منافع اصلا وجود ندارد، به هیچ نحو استیلاء بر منفعت در کار نیست. اینم که ما جوابشو دادیم. لذا مراجعه به بناء عقلا به حسب ظاهر از این تصورات چهارگانه در بادی نظر این معنا رو تأیید میکند که مالک عین تا زمانی که منفعت عین رو در اختیار کسی نگذاشته، بلکه منفعت عینم مربوط به خودشه، باید اینجوری تعبیر بکنیم که ان له استیلاء عین، هم بر عین استیلاء دارد هم بر منفعت استیلاء داره، منتها استیلاءش بر منفعت در طول استیلاء بر عین و در به تبع استیلاء بر عینه. و شاهدش هم این است که اگر این استیلاء نداشته باشد چطور مستأجر استیلاء پیدا می کند؟ آیا این استیلاء مستأجر از کجا آمد؟ مثل ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ وقتی خود صاحب خانه استیلاء بر منفعت نداشته باشد، این استیلاء بر منفعت که برای مستأجر پیدا می شود از ناحیه کی تحقق پیدا می کند و تحصل پیدا می کند؟ بلا اشکال این استیلایی است که از ناحیه موجر آمده، منتها چون موجر هم مالک عین بوده و هم مالک منفعت، استیلایش بر منفعت و ملکیتش نسبت به منفعت یک امر طبیعیه. اما در باب مستأجر چون استقلال پیدا می کند به ملکیت منفعت، لذا استیلایش هم استیلاء مستقلیه. پس نتیجتاً اون چرا که عرف قائله و عقلا میپسنده و ادله شرعی هم مخالفتی ندارد، مالک العین اذا کان مالکن للمنفعه، کما اینکه ملکیت منفعتش تبعیه، استیلایش هم نسبت به منفعت تبعی است. و اگر ما بخوایم اصل استیلا رو انکار بکنیم یا استیلا رو در عرض استیلا اول، مثل اونجایی که شخص مالک دوتا خانه است، خب این دوتا استیلایش مستقله در عرض همه، آیا نسبت به منفعتم یه همچی معنایی رو ما میدونیم ملتزم بشیم؟ نتیجه این میشود با توجه به حرف های گذشته که مالک عین قبل از آنی که خانهش رو اجاره بدهد لهو استیلاء آن، منتها استیلاء دومی به تبع استیلاء اولیست و اصالت برای همون استیلاء اولی هست. این رو به تناسب و برای روشن شدن بعضی از مسائلی که گفته شده یا می شود عرض کردیم. حالا در این باب مرحوم محقق بجنوردی که صاحب کتاب القواعد الفقهیه در 7 جلد است و شاید مهمترین کتابی باشه که در القواعد الفقهیه نوشته شده از نظر طول و تفصیل و چاپ هم شده و کتاب بسیار ارزنده ایست و ینبغی که در خیلی از موارد انسان به این کتاب مراجعه کنه. ایشون وقتی که به بحث منافع رسیده یک تفصیلی داده که غیر از اون حرفی است که مرحوم محقق نراقی اون روز ازشون نقل کردیم. خلاصه تفصیل ایشون رو برای شما عرض بکنیم ان شاء الله با بعضی از اشکالاتی که به نظر میرسه. ایشون خلاصه حرفش با اینکه یه قدری با طول و تفصیل نوشتن و شاید طلبه رو گم کنه و از مطلب اصلی منحرف بشه، خلاصه تفصیلش اینه. اگر خوب دقت بفرمایید، اگر یک کسی توی یک خانه‌ای سکونت می‌کند، خانه دستشه، خودش هم قبول داره که این خانه مال خودش نیست، از کسی اجاره کرده، ادعا می‌کند که این خانه رو از صاحب خانه من 1 ساله اجاره کردم، عملا هم خانه در اختیار اینه و از سکونت و منفعت خانه این استفاده می کند. حالا یک تخاصم و تنازعی تحقق پیدا کرد. می فرماید که 2 جور تنازع و تخاصم میشه تحقق پیدا بکنه. یک وقت طرف منازعه صاحب اصلی این خانه است که خود این مستأجر هم قبول داره که صاحب اصلی این خانه زیده. میاد به زید میگه که زید، تو صاحب اصلی این خانه هستی، من قبول دارم، لکن من این خانه رو 1 ساله از تو اجاره کردم و منفعت این خانه تا 1 سال ملک منه. صاحب اصلی خانه میگه نه، من به کسی اجاره ندادم، منفعت خانه مال خودمه، به هیچ کسم ارتباطی نداره. یه وقت منازعه و مخاصمه این طوریه، یک وقت این است که نه، اینجوری مخاصمه و منازعه هست. این کسی که در این خانه سکونت کرده و معتقده که این خانه رو 1 سال اجاره کرده، میاد با یه امری که این امر مالک اصلی خانه نیست، دعواشون میشه. امر میگه که این خانه رو یک سال من اجاره کردم، اما اینی که در خانه ساکنه میگه نه من اجاره کردم، که طرف مخاصمه یعنی هر دوشون قبول دارن که این خانه یک صاحب اصلی داره، لکن بین دوتا مستأجر دعواست. یکیشون میگه این خانه رو من یک سال اجاره کردم، یکیشون میگه که نه خیر، این خانه رو من یک سال اجاره کردم. با حفظ این که خانه عملاً در دست یکی از این دو مستأجره و او برش استیلا داره، ایشون مرحوم محقق بجنوردی میگوید که این دوتا مسئله با هم فرق میکنه. در اون جایی که صورت دومه، دوتا مستأجر با هم دعوا میکنند، ایشون میفرماید که خب این مستأجری که ذلیده و الان استیلاء بر منفعت داره، بناء عقلا بر این است که ید این رو اماره بر ملکیت این میدانند و در مقابل اون اجنبی شخص ثالث که ادعا میکند من مستأجرم و فرضم این است که بینه ای وجود نداره، او پاش به جای بند نیست، برای اینکه نه استیلاء و یدی دارد نه بینه و شاهدی داره. اما این مستأجر اگر بینه ندارد ید دارد، استیلاء بر منفعت این خانه داره و همین استیلاءش موجب تفوق بر اون اجنبی شخص ثالث میشه و در حقیقت دعوای شخص ثالث از بین میرود و اون مدعیش محکوم واقع میشود. اما در صورت اول که طرف دعوای مستأجر خود صاحب اصلی خانه است، صاحب اصلی خانه میگوید من این خانه رو به هیچ وجه اجاره ندادم، ساکن در خانه و مستولیه بر منفعت خانه، ادعا میکند که نه یک ساله این خانه رو به من اجاره دادی. اینجا ایشون میفرماید که ید این مستأجر اعتبار نداره و نمیتونیم ترتیب اثر بر ید این بدیم. چرا؟ برای اینکه این در ضمن اینکه میگوید من مستأجر تو هستم، داره اقرار به این معنا میکند که ید من بر این خانه یک ید امانیه و امانتی است که از تو تحویل گرفتم و در حقیقت خودش داره اعتراف میکند به اینکه ید من کلایده، ید من یک ید امانیه و ید بالاصاله مربوط به توی مالک و صاحب اصلی عینه و وقتی خودش برای یدش این مسئله رو پیش میاره و این اعتراف رو داره، این ید دیگه اعتبار ندارد. وقتی که ید اعتبار نداشت، صاحب خانه میتونه بیاد بیرونش کند و از خانه بزنه بیرون و خودش از منفعت خانه استفاده بکند. این تفصیلی است که مرحوم محقق بجنوردی در اون القواعد الفقهیه که عرض کردیم 7 جلدم است و کتاب بسیار ارزنده و نفیسی است و ظاهرا تجدید طبعم شده، در اونجا یه همچی تفصیلی رو ایشون بیان می کند. تفصیل نه با ملاحظه روایات ما صحیح در میاد و نه با ملاحظه بناء عقلا در این مسئله این تفصیل صحیحه، اما با ملاحظه روایات، اون روایاتی که استیلاء بر منفعت رو کاشف از ملکیت منفعت میدانست، فرقی نگذاشته بود بین اینکه طرف تنازع و تخاصم مالک باشه یا طرف منازعه و مخاصمه شخص ثالث باشه. در هیچ یک از روایاتی که ملاحظه کردید همچه تفصیلی بین مالک العین و غیر مالک العین ملاحظه نمی شود که ما یک همچه حرفی بزنیم. و اما از نظر بناء عقلا که اون هم دلیل محکمی در این باب بود، از نظر بناء عقلا هم چه فرقی بین این دو صورت منازعه میکنه؟ اونی که الان در خارج وجود دارد این است که این شخص به عنوان مستأجر مستولی بر منفعت و استیلا هم از نظر عقلا هم از نظر شرع کشف از ملکیت می کند. حالا طرف مقابله با این معنا خود مالک باشه یا طرف مقابله شخص ثالث باشه، نه در استیلاء این اثری به وجود میاد. مجرد اینکه این معتقده که من اجاره کردم و مالک عین نیستم، این ضربه ای به استیلاء او نمیزند. لذا اگر مالک واقعی بخواد در ماه‌های اجاره بیاد مستأجر را از خانه بیرون بکند، حق شرعی و عقلایی در این رابطه برای او وجود نداره. خب ما هم یعنی قاضی که علم غیب نداره، خانه ایست، این شخص در این خانه متصرفه، منتها آدم خوبیه. چه بسا اگر قاضی عالم نبود اصلا مدعی ملکیت خود خانه میشد، لکن چون آدم خوبی هست اعتراف میکند به اینکه این خانه رو از زید یک ساله اجاره کردم و الان در طول یک سال به عنوان مستأجر شرعی و عقلایی در این خانه زندگی میکنم. حالا چرا ما استیلاء این رو کاشف از ملکیت منفعت ندانیم؟ بله بعدن حالا یه حرفایی میزنیم که در مواردی که یقینه به خلاف ید یا یقین به وفاق ید داشته باشیم اماریت ید کنار میره، کما اینکه در مورد بعینم همین طوره. اگر کسی یقین داره که بعینه راست میگوید دیگه نوبت به بعینه نمیرسد، کما اینکه اگر یقین دارد که بعینه دروغ میگوید نوبت به بعینه نمیرسد. اماره مال صورتی است که واقع به تمام معنا منکشف نیست برای انسان. حالا قاضی بیچاره که علم غیب نداره، زیدی آمده، امری آمده، امر میگه بابا این خانه رو من قبول دارم مال زیده، لکن یک ساله از زید اجاره کردم و الان هم در تحت اختیار و استیلاء منه. اینجا به چه مناسبت بگیم حاکم شهر روی این استیلاء نمیتواند تکیه بکند و باید مال رو به ادعای زید که میگوید من این خانه رو اجاره ندادم تکیه بکنه، در حالی که بیانیه‌ای در کار نیست بر این که اجاره تحقق پیدا کرده. پس با توجه به اون مطلبی که ید مقدم بر استثناء همیشه، یعنی اکثر موارد در مورد ید استثناء خلاف هست همه جا الا ماشذ و ندر، هر جا یدی شما پیدا بکنید یک استثنایی بر خلافش هست. لذا ما اون روز عرض کردیم که یکی از مؤیدات این که ید اماره است تقدم ید بر استثنابه، و الا اگر ید یکی از اصول بود شبیه استثناب، اون وقت تقدمش بر استثناب مواجهه با یک سری مشکلات می شد. اما اگر اماره باشه تقدم اماره بر اصول عملیه حتی بر استصحاب، این دیگه از بدیهیات علم اصوله. پس نتیجتاً اون چه در باره منافع بحث کردیم دو تا قول رو رد کردیم، یکی این که در باب منافع اصلاً استیلا وجود نداره که محقق نراقی می فرمود، و یکی هم همین تفصیلی که محقق بجنوردی در رابطه با منافع داره جوابشون رو عرض کردیم. و لذاست که در مسئلهی که خوندیم امام بزرگوار بعد از آنی که مسئله اعتبار ید رو مطرح می کنند می فرماین سوا اون کانت متعلقتن بالاعیان او بالمنافع، و در منافع هیچ گونه تفصیلی هم ذکر نمی کنند. لیکن یک فرد سومی هم داره که عبارت از حقوق، او رو انشاءالله با بعضی از خصوصیات دیگری که در مسئلهی که قرائت شد باقی مانده انشاءالله فردا عرض میکنیم.